ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. دقایق آغازین روز سه‌شنبه 11 اسفند ماه 1394 در ایران، اول ماه مارس سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو تا یک بامداد در ایران همراه این مجله بمانید. در ادامه شنونده تازه ترین اخبار و تحلیل ها پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواهید بود، اما پیش از هر چیز از تازه ترین های جهان خبر میشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. با پایان یافتن شمارش آرا در ایران، 83 نامزد اصلاح طلب و 78 اصولگرا به مجلس دهم راه یافتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در مجلس دهم 60 نفر از نامزدهای مستقل و 5 نفر از اقلیت‌های مذهبی حضور دارند و سرنوشت 64 کرسی از 290 کرسی مجلس در مرحله دوم انتخابات تعیین خواهد شد. مرحله دوم انتخابات مجلس حدود یک ماه دیگر برگزار می شود. در انتخابات مجلس خبرگان نیز از لیست مورد حمایت اصولگرایان 27 نماینده و از لیست مورد حمایت اصلاح طلبان 20 نماینده به مجلس خبرگان می روند. به گزارش ایسنا، از 88 کرسی مجلس خبرگان 6 کرسی به نامزدهای مستقل رسیده و نام 35 نفر نیز مشترکاً در لیست های اصولگرایان و اصلاح طلبان قرار دارد. وزیر نفت جمهوری اسلامی از افزایش صادرات نفت و میانات گازی به 1,750,000 بشکه در بهمن ماه خبر داده است. به گفته بیژن نامدار زنگنه، صادرات بهمن ماه امسال 400,000 بشکه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای زنگنه همچنین از توافق با کره جنوبی برای افزایش دو برابری حجم صادرات نفت با آن کشور خبر داده است. پیش از لغو تحریم‌ها، ایران روزانه حدود 1,000,000 بشکه نفت صادر می‌کرد، ولی به گفته مقامات دولتی پس از اجرای برجام سطح تولید و صادرات نفت به میزان پیش از تحریم‌ها می‌رسد. نخستین کاروان کمک‌های انسان دوستانه پس از برقراری آتش بس صبح دوشنبه وارد سوریه شد. به گفته صلیب سرخ جهانی، دو کاروان متشکل از 50 کامیون محموله‌های پتو و مواد بهداشتی را به شهری در نزدیکی دمشق بردند. بیشتر کمک‌ها به شهرهایی که در محاصره نیروهای بشار اسد است ارسال می‌شوند. نماینده سازمان ملل اظهار امیدواری کرده است کمک‌های انسان دوستانه در چند روز آینده بتوانند به دست بیش از 150,000 نفر از ساکنین این مناطق برسند. برخی از مناطق سوریه که در کنترل نیروهای مخالف و یا گروه‌های تندروی اسلامی است، مدتی است در محاصره نیروهای بشار اسد قرار دارند و از ساکنان آنها با کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. وزیر دفاع آمریکا از افزایش حملات سایبری علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه خبر داده است. اشتون کارتر در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت این حملات سایبری به ویژه در سوریه برای جلوگیری از ارتباط رهبران این گروه با نیروهایشان است. جنرال جوزف دنفورد، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، هم در این کنفرانس خبری گفت حملات سایبری به عملیات بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی کمک می‌کند. علاوه بر افزایش حملات سایبری، 200 نفر از نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا هم در عراق مستقر شده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نیروی ویژه حملات و مأموریت‌های محرمانه‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه انجام می‌دهند. عملیات انتحاری در شهر مقدادیه در نزدیکی بغداد دست کم 40 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقامات عراقی، این عملیات در مراسم خاکسپاری یکی از اعضای قبیله بنی تمیم انجام شد. ماه گذشته نیز عملیات مشابهی در این شهر که از طرف گروه خلافت اسلامی برنامه ریزی و اجرا شده بود، 20 کشته بر جای گذاشت. این گروه مسئولیت عملیات روز دوشنبه را نیز بر عهده گرفته است. روز گذشته هم دو بمب‌گذاری انتحاری در شهرک شیعه نشین صدر به کشته شدن دست کم 73 نفر منجر شد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند میشنیدید. اگر که میخواهید خبرهای بیشتر بخونید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. 4 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته شنونده مجله نیمه شب ما هستید.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
شنونده مجله نیمه شب هستید، مجله‌ای که اختصاص داره به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ها پیرامون دو انتخاباتی که روز جمعه برگزار شده و حال نتایج اون پله به پله بیشتر و بیشتر مشخص میشه برای آگاهی از اون چه که در ساعت‌های گذشته اعلام شده. همراه هستیم با همکارم رضا جمالی. رضا، آیا در ساعت گذشته تغییری در نتایج حوزه‌هایی که اعلام شده بود به وجود اومده؟ به هر حال الان از نیمه شب در ایران گذشته.
سلام به تو هانو و شب خوش شنوندگان گرامی. تغییر خاصی به وجود نیومده، شاید فقط بشه گفت حوزه اصفهان رو که اعلام کردن به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های انتخاباتی در ایران، حمید رضا فولادگر و احمد سالک از فهرست اصولگرایان به مجلس راه پیدا کردن. همچنین از همین حوزه ناهید تاج‌الدین، مینو خالقی و حیدر علی آبادی هم از فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان و حامیان دولت موفق به حضور در مجلس شدند. در همین حوزه اصفهان جامعتین و یک لیستی که دولت هم ازش به عنوان خبرگان مردم ازش حمایت کرده بود مشخص شدن نامزدهاش. میتونم یوسف طباطبایی نژاد رو نام ببرم، ابوالحسن مهدوی، مرتضی مقتدایی، عبدالنبی نمازی و عبدالمحمود عبداللهی کسانی بودند که نامزدهای این حوزه بودند که به مجلس خبرگان پنجم راه پیدا کردن.
اما رضا، در مجلس تکلیف برخی از کرسی ها مشخص نشده، به دور دوم کشیده شده. چه تعداد هستند این کرسی ها و اینکه کی قرار هست برگزار بشه انتخابات برای اونا؟
64 کرسی به دور دوم کشیده شده طبق گزارش هایی که تا به این لحظه از 290 کرسی 64 کرسیش مشخص نشده، که به گفته وزیر کشور اگر شورای نگهبان قبول کنه و اتفاق خاصی نیفته، قرار هست که در نیمه دوم فروردین سال آینده، سال 95، دور دوم انتخابات برگزار
بشه. یعنی یک کمی بیشتر از یک ماه دیگه دور دوم برگزار بشه. چه صحبت‌هایی درباره تخلفات انتخاباتی شده؟ گزارشی در این باره منتشر شده؟
هم وزیر کشور و هم دادستان تهران هر دو از چند تخلف کوچک صحبت کردن، اما گفتن که این تخلفات انقدر سنگین نبوده که وزارت کشور و یا مثلا قوه قضاییه بخواد بهش وارد بشه. البته در برخی از خبرها اومده بود که چند تا تخلفی در حوزه مشهد صورت گرفته و کرج همچنین، ولی امروز هم روز دوشنبه در واقع وزیر کشور در صحبتش گفتش که تایید کرد که هر دو حوزه کرج و مشهد، به خصوص مشهد که خب خیلی مهم هم هست و چهار نمایندش هر چهار تا هم اصولگرا بودن و به مجلس حضور پیدا کردن، تایید شده از نظر وزارت ستاد انتخابات وزارت کشور صندوقشون. و بر صورت اون چه مهم هست، هنوز باید منتظر مون تا نظر نهایی شورای نگهبان هم راجع به انتخاباتی که برگزار شده بشنویم. شورای نگهبان هم گفته که از رأی مردم سیانت میکنه و بس منتظر مون تا شورای نگهبان هم حکم قانونیش رو صادر کنه.
بله، این اخباری است که تازه ترین اخباری است که پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران منتشر شده. اما نتایج این انتخابات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین المللی خصوصا رسانه‌های آمریکایی هم داشته. رضا، بریم سری بزنیم به همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن. آقای صدیقی، میشه نگاهی داشته باشیم به خلاصه‌ای از این مطالب مهمی که روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیو تلویزیونی آمریکا منتشر کردند در طول روز گذشته؟
بله، واشنگتن پست روز دوشنبه در گزارش مشروحی گفته که میانه‌روها در ایران با تحکیم پیروزی خودشون در انتخابات تندروها را به عقب روندن. برایان مورفی، گزارشگر واشنگتن پست، در این گزارش تأکید کرده که محافظه‌کاران در ایران روز دوشنبه با عقب نشینی و شکست مواجه شدند و حضور شگفت‌انگیز طرفداران دولت روحانی پیروزی در انتخابات دو مجلس در ایران را مسجل کرد. وال استریت جورنال هم گفته که نتایج انتخابات نشون داد که مخالفان تندرو توافق اتمی، توافقی که نقطه عطفی در عرصه سیاست ایران محسوب میشه، در میان رأی دهندگان اقبالی نداشتند. روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان تصریح کرده که رأی دهندگان ایرانی پیروزی را به روحانی و متحدان میان روی او اعطا کردند. این روزنامه میگه که بسیاری نتایج انتخابات را رفراندومی در تایید سیاست‌های میانه‌روی حسن روحانی تلقی می‌کنند. USA Today و سایر رسانه‌های مکتوب آمریکا نیز گزارش‌های مشابهی انتشار دادند و اما شبکه‌های ABC, NBC, CBS, فاکس نیوز و شبکه رادیویی NPR یا رادیو ملی آمریکا هم هر کدوم گزارش‌های پیروزی میانه‌روها را در ایران به طور مشروع منتشر کردند. استیو اینسکیپ از شبکه NPR که پیش از این هم گزارش‌ها و برنامه‌های مستندی را از ایران ارائه داده، با تاماس اردبرینک خبرنگار نیویورک تایمز در تهران گفتگوی انجام داده که در اون آقای اردبرینک به این نکته تاکید کرده که اگرچه میانه روها و محافظه‌کاران میانه رو در رأی‌گیری پیروز شدند، ولی کاندیداهایی که خواهان تغییرات عمده و اساسی در ایران هستند از شرکت در انتخابات محروم شدند.
اما آقای صدیقی، انتظار محافل مطبوعاتی آمریکا از این تغییری که در عرصه پارلمانی ایران به وجود اومده چه انتظار و پیشبینی دارن؟
بله، محافل مطبوعاتی آمریکا مانند مقام‌های رسمی در این کشور امیدوارن که توافق هسته‌ای که از اون با صفت تاریخی همچنان یاد می‌کنن و پیامد اون یعنی لغو تحریم‌های سنگین با انتخابات هفته گذشته راه رو برای همکاری‌های گسترده و عمیق دولت ایران در عرصه‌های دیگه هم هموار بکنه. مهمترین این همکاری را هم در ثبات و آرایش منطقه می‌بینند. به باور محافل مطبوعاتی، پیروزی میانه‌روها در انتخابات احتمال دستیابی به چنین همکاری‌هایی رو افزایش میده. تحلیلگران رسانه‌ها در آمریکا علاوه بر توافق اتمی و لغو تحریم‌ها، عوامل دیگری را هم در تصمیم رأی‌دهندگان ایرانی مهم تلقی می‌کنند. جمله این عوامل هم داخلی هستند و یکی از آنها نشان دادن خشم و تنفر مردم از محمود احمدی نژاد، طرف حسن روحانی قلمداد شده. به گفته این محافل، سیاست‌های آقای احمدی نژاد مانند گسترش برنامه اتمی به رغم ابراز نگرانی‌های پی در پی جهانیان، دشمنی با غرب، انکار هولوکاست و پیشبینی نابودی اسرائیل حتی به آنجا منجر شد که بسیاری از محافظه‌کاران هم از تندروها روگردان شدند. برخی از محافل تحلیلی و مقام‌های آمریکایی در کنگره هم مانند آقای اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، بر این عقیده‌اند که در ایران پیش از این هم انتخابات مشابه با نتایج مشابه برگزار شده، ولی تغییر عمده‌ای در رفتار جمهوری اسلامی روی نداده. خانم کاوه،
سپاسگزارم. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی داشت به بازتاب دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در آمریکا، رسانه‌های آمریکا و محافل سیاسی آمریکا. در استودیو خبر رادیو فردا همچنان موضوع انتخابات و نتایج اون رو پی میگیریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه. ایلیا، آقای صدیقی نگاهی داشتن به اون چه که در آمریکا مطرح هست، اما در خاورمیانه هم نگاه ویژه‌ای گویا داشتن به این انتخابات و نتایج اون. نگاه کلی چی بوده؟
حالا نگاه کلی بازتاب نتایج انتخابات بود و اون چه که در ترکیب دو مجلس خبرگان رهبری و پارلمان حاصل شد. شبکه خبری الجزیره در گزارشی اعلام کرد که هواداران حسن روحانی از اصلاح طلبان و میانه‌روها دستاورد بزرگی در انتخابات پارلمانی و همچنین انتخابات خبرگان رهبری کسب کردند در رقابت با محافظه‌کاران تندرو. این شبکه گفته نتایج انتخابات نشون میده که اصلاح طلبان میانه رو در آینده ایران دست بالا رو خواهند داشت. روزنامه فرامنطقه الحیات هم نوشت که تندروها اکثریت پارلمان ایران رو از دست دادن. دیگر رسانه هم نگاهی داشتن به آمار شرکت کنندگان، از جمله روزنامه لبنانی النهار و روزنامه اماراتی الوطن، از نسبت 62% مردم در مشارکت در انتخابات نوشتند.
ایلیا، با این وضعیت چه تحلیل هایی از این حال خبرهایی که دادن میشه یا چه پیشبینی هایی هایی میشه از اینکه این انتخابات چه تأثیری خواهد داشت؟
در مورد تحلیل هایی که این انتخابات چه دلیلی داشته، نتایجی که در پی داشته، روزنامه الحیات نوشته که محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران مهندس واقعی نتایج انتخابات بود، با فراخوانی که داد و موقعیتی که در میان اصلاح طلبان داره و باعث شد که اونها پیروز بشن. روزنامه النهار مقاله منتشر کرده با عنوان نگاه اسرائیلی به انتخابات، بازتاب داده نظرات بعضی از کارشناسان اسرائیلی رو و نوشته که از مهمترین دلایل اون چه که پیش آمد در انتخابات توافق هسته‌ای بود و مردم در حقیقت به اونها رأی دادن که توافق هسته‌ای رو به سرانجام رسوندن. اما در مورد بازتاب‌ها و نتایج روزنامه التحریر گفته که شاید نتایج انتخابات در داخل ایران بسیار تاثیرگذار باشه و ممکن هست حتی تنش پیش بیاد میان مجلس و سپاه پاسداران، اما در بعد خارجی نه تا وقتی که علی خامنه‌ای رهبر ایران است.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا. 15 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته، این مجله نیمه شب ویژه ماست پیرامون اخبار انتخاباتی که بخش مهمی از برنامه‌های ما صدای شما شنوندگان رادیو فرداست. بشنویم صدای برخی از مخاطبان رادیو فردا رو، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای صادق لاریجانی میگن آمریکا، انگلیس ضد انقلابیون فراری اصحاب فتنه خارج نشین، فتنه 88، تلاش کردن مسئولین عالی رتبه نظام رو حذف کردن. چشم شما روشن؟ بعد از 37 سال اینقدر نفوذ داره انگلیس و آمریکا که میتونه مسئولین عالی رتبه رو حذف کنه. چجوری اون زمان که شاه رو حذف کرد و زمینه رو، جاده رو صاف کرد برای آخونده، خیلی کار خوبی کرد. حالا کار بدی کرده. آقای لاریجانی توهین به مردم ایران نکنید. آقای لاریجانی خود شما کلی زمین، پرونده زمین خالی دارین در قوه قضاییه، حتی 6 ماه قبل از اینکه رئیس قوه بشید. آمریکا چیه؟ تو این کار رأی مردم رو هم با آمریکا نسبت میدید. وای بر شما. امروز فرداست که مردم بگن پس خود شما رو هم آمریکا گذاشته رئیس قوه قضاییه، رهبرم انگلیس گذاشته. حق دارن مردم بگن. چرا سهمی برای مردم قائل نیستید؟ مردم ولی نعمت شما، مردم نون شما رو میدن.
با عرض سلام آقای صادق لاریجانی، میدونستی مردم تهران خیلی دوستت دارن؟ رفتی آمل کاندید شدی؟ تو رو خدا این بار بیا تهران کاندید شو.
آقای صادق لاریجانی، شما که میگویید خارجی ها باعث شدن که خادمان مردم رأی نیاورن، خب ببینید چرا مردم به حرفای خارجی ها گوش میدهن ولی حاضر نیستن که به حرفای شما عمل بکنن. ضمناً این را هم بدانید که اگر رد صلاحیت های افراد مورد نظر و مورد قبول مردم نبود، شما هم رأی نمی آوردید. پس به اندازه رأیتان صحبت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، میزان مشارکت مردم در انتخابات رو 62% اعلام کرد. وزیر کشور ایران گفت که همه 30 عضو فهرست مورد حمایت گروه های اصلاح طلب مشهور به فهرست امید در حوزه انتخابی تهران به مجلس راه پیدا کردند. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا نخست از شکلگیری فراکسیون های اصلی مجلس آینده و گرایش های احتمالی در اون میگه.
مجلس دهم مجلسی چند ضلعی خواهد بود. ما در اون 2 جبهه اصلی داریم، طبیعتاً جبهه موافق دولت و مخالف دولت که این بار از هر مجلس دیگری مهمتره. همچنان 71 کرسی مجلس به دور دوم کشیده خواهد شد، اما با توجه به آرایی که به دست آمده و آرایشی که در مرحله دوم وجود داره، در بدبینانه ترین حالت جبهه مخالف دولت یه چیزی حدود 100 نامزد خواهد داشت، بعیده که به 100 نفر برسه. در مقابلش یک جبهه حتماً 140 نفر نفره ما خواهیم داشت که جبهه حامیان دولت متشکل از طیف های مختلف، یه حدود 50 نفر هم این وسط در واقع معتل هستن یا مستقل ها یا اقلیت های مذهبی که طبیعتاً به سمت دولت سوق پیدا خواهند کرد بیشتر. اما فراکسیون ها، یک فراکسیون چهار ذیلی، در واقع چهار فراکسیون اصلی خواهیم داشت. فراکسیون اولش فراکسیون اصولگرایانه با همون حدود 100 نامزد، بزرگترین فراکسیون میشه از این منظر اگر بخوایم خرد نگاه بکنیم. فراکسیون دوم فراکسیون اصلاح طلبانه، فراکسیون سوم طبیعتاً فراکسیون محافظه‌کارانه. اسمی باید برای خودشون پیدا کنن، همون نزدیکان آقای علی رایجانی هستن، الان اسمشون رهروان ولایته. احتمالاً فهرست صدای ملت آقای مطهری هم با اونها ائتلاف خواهد کرد، فراکسیون سومی رو تشکیل میدن. و نهایتاً فراکسیون اعتدال، به نظر میرسه که هواداران آقای هاشمی، نزدیکان دولت، حزب اعتدال توسعه سعی میکنن هویت خودشون رو پیدا کنن، شاید علی نوبخت با چهره شاخصشون باشه. در این صورت ما در واقع فراکسیون 50 نفره خواهیم داشت تقریبا و یک فراکسیون اصولگرای 100 نفره.
آقای مهدوی آزاد، ریاست مجلس ظاهراً بین علی لاریجانی و محمد رضا عارف موضوعی که بین اونها مطرحه. شما فکر میکنید بحث ریاست مجلس چگونه پیش خواهد رفت؟
اصولگرایان تند رو دورخیز کرده بودن که حداد عادل رو به ریاست برسونن. در واقع حداد عادل چهره کلیدی اونها بود که در تهران از دست رفت. اخبار زد و نقیز و تایید نشده نشون میده که ظاهرا رفتن به سمت آقای ذوالنور، در واقع چهره جدیدی رو میخوان مطرح کنن. از قم آمده، آدم بسیار تندرویی است، نزدیک به سپاه پاسداران و میخوان او رو مطرح کنن. او در کنار آقای عارف و لاریجانی یکی از سه گزینه اصلی خواهد بود احتمالاً، ولی هر جور که به شواهد میشه نگاه کرد خیلی بعیده که آدم تصور کنه ذوالنور میشه رئیس مجلس، یا حتی بعیده که تصور کنیم در این مقطع آقای عارف به ریاست خواهد رسید. به نظر میرسه آقای لاریجانی در واقع تنها نامزدی است که میتونه هم حمایت اصلاح طلبان، هم حمایت اعتدالگرایان و هم حمایت اصولگرایان رو داشته باشه و حتی حمایت بخشی از اصولگرایان منتقد دولت رو.
آقای مهدوی آزاد، شما دلیل اصلی شکست اصولگرایان در تهران رو در چی میبینید؟
دلیل اصلی و اولشون فاصله عظیم اصولگرایان بود با خواسته های مردم، مخصوصا مخالفت با برجام که بسیار مردم تهران را آزار داد. نوع رویکردشون به وقایع 88، رویکردشون به میرحسین موسوی، به هاشمی رفسنجانی، به خاتمی، به هر حداقل این نتایج نشون داد که موسوی، جنبش سبز، هاشمی بسیار محبوبن حداقل در تهران، در پایتخت. مخالفت جدیشون با دولت، سنگ اندازی هاشون، این دلیل اصلی بود. دلیل دومی هم اما موثر بود و اون هم دو قطبی شدن فضا. به هر حال پایتخت یک شهر نسبتا مدرن، به شدت سیاسی است، به شدت تحت تاثیر ماهواره‌ها، تحت تاثیر شبکه‌های مجازی. این دو قطبی بودن به نظر میرسه در کنار موارد دیگه باعث شد حدود 700-800 هزار رأی جدید ما داشته باشیم که لیست واحد دادن. اگر اینها رو در کنار هم بگذاریم، فضایی که به وجود آورد به این انتخابات رسید که در واقع انتخابات نبود، یک رفراندوم بود، رفراندوم تمام عیار و یک انقلاب دموکراتیک بود در داخل کشور.
آقای مهدوی آزاد، حالا که شمارش بخش عمده از آرا به پایان رسیده، شما عملکرد وزارت کشور مخصوصا در شمارش آرا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چون همیشه شمردن یا نشمردن آرا یا حتی دست بردن در آرا مورد بحث بوده.
بعد از چند مقطع بحرانی، مخصوصا انتخابات سال 88 و سال 92 و اون حرف و حدیث هایی که بود، انتخابات مجلس 90، به نظر میاد اون اعتماد کاملا شکسته شده مردم به صندوق ها و عملکرد وزارت کشور کم کم داره باز میگرده. در واقع این دوره در سطح کشور رو نگاه کنید، به غیر از اعتراض در یکی دو تا شهرستان کوچیک، مثلا شهرستان نقره در آذربایجان غربی که بیشتر تابع مسائل محلی بود، و البته دو تا شبه بحران که ما در مشهد داشتیم و در مرکز در اصفهان، اتفاق خاص دیگری نیفتاد. یه نمونه بزرگش رأی‌گیری در تهرانه. بر اساس نتایج اعلام شده، آقای هاشمزایی که لیست نفر سیوم هست، آخرین نفر لیست اصلاح طلبان، 1,039,000 رأی داره و آقای حداد عادل 1,004,000، یعنی 35,000 فقط اختلاف دارن. در تهران بزرگ 3,200,000 نفر شرکت کردند. این اختلاف 1% اگر عمل کرده وزارت کشور خوب نبود، به سادگی تبدیل به یک بحران جدی میشد. من فکر میکنم مجموع برنامه ریزی های وزارت کشور در این دوره، مخصوصا در قیاس با دوره های قبلی، نمره قابل قبولی میگیره.
آقای مهدوی آزاد، یه بحثی که این روزا مطرحه، اهمیت تأثیر نفوذ افرادی مثل محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و حتی برخی دیگر از چهره‌های نخبه اصلاح طلب در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تهران است. نظر شما در این باره چه هست؟
اتفاقا یکی از پیام‌های شنوندگانتون که الان پخش شد به ماجرای سال 84 اشاره کرد و اینکه مردم تهران چه رأی منفی به اکبر هاشمی رفسنجانی دادن. بیشتر به نظر میرسه سال 78 انتخابات مجلس هم باید مورد اشاره قرار بدیم که هاشمی آنچنان رأی منفی داشت. ببینید هاشمی مصداق یک سیاستمدار تیزهوش اون سال خودش رو کنار کشید. زمان زیادی گذشت، او هم تلاش کرد به سمت مردم آمد که از یکی از در واقع منفورترین چهره‌های سیاسی ایران در بین طبقه متوسط، نه طبقه مذهبی، طبقه متوسط، به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی تبدیل شد. در کنار او محمد خاتمی هم در بین طبقه متوسط تحصیل کرده و طبقه سیاسی محبوبیت قابل ملاحظه ای داره. بعید میدانم، شخصا فکر میکنم تمام ناظران هم بعید بدانند که اگر هاشمی رفسنجانی نبود و اگر خاتمی نبود و اگر نوع بازی هاشمی، بازی پرهیجانی که او کرد، انتقادات تندی که میکرد و نوع اعتبار خاتمی در بین نخبگان نبود، بسیار بعید میدونم در غیاب نامزدها و با این قلقم گسترده چنین نتایجی به دست میومد.
و سوال آخر از شما این خواهد بود که تحلیل شما از پیام آیت الله خامنه ای درباره انتخابات چیست؟ آقای خامنه ای هم تشکر کرد از ملت و هم گفت که پیشرفت به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست.
ببینید، در یک کلام اگر شما سخنرانی یک هفته پیش آیت الله خامنه ای رو گوش کنید و این پیام امروز رو بدید، تقریبا غیر قابل تصور بتونید باور کنید که این دو سخنرانی و پیام از یک طرف، از یک نفر صادر شده. در واقع اون آیت الله خامنه ای که هفته پیش از لیست انگلیسی نفوذ دشمن و غیره سخن میگفت، این هفته ناگهان تغییر جهت داده. من فکر میکنم در یک جمله آیت الله خامنه ای آرا رو پذیرفت، فکر میکنم پیام مردم رو هم شنید، نمیدانم به او عمل خواهد کرد یا نه، اما شنید و تصور میکنه او سعی میکنه که در واقع حالا از اختلافات کم بکنه، از تنش ها و از بحران ها کم بکنه تا بتونه به گام های بعدیش ادامه بده.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پیرامون فردای نتایج انتخابات.
مرحله
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیست و شش دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته همراه این مجله بودید از ساعت 12 شب و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در اینجا شنونده تازه ترین های جهان ورزش خواهید بود از فریبرز غریب.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از عصر امروز سه‌شنبه وارد هفته دوم میشود. سه نماینده ایران، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز که در هفته اول با درخشش کم سابقه در خانه و خارج از خانه حریفان اماراتی و قطری را شکست دادند، امروز و فردا دیدارهای برگشت خود را مقابل این تیم‌ها برگزار می‌کنند. طبق برنامه امروز در گروه آ سپاهان در ورزشگاه آل مکتوم دبی النصر امارات را پیش رو دارد. سپاهان در بازی رفت در اصفهان با دو گل حریف اماراتی را برده. و در گروه بی ذوب‌آهن که در بازی رفت دست به کار بزرگی زد و در دوحه با یک گل لخویای قطر را شکست داد، امروز در فولاد شهر اصفهان بازی برگشت خود را مقابل این تیم برگزار می کند. یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن در گفتگو با سیما در مورد بازی امشب برابر حریف قطری می گوید:
نباید فکر کنیم بازی رفت و بردیم و این بازی راحت تر کار برامون. هیچ تضمینی وجود نداره. ما بازی اول بردیم، این بازی دوم هم میخواییم برنده باشیم، باید با تمرکز کامل مقابل این تیم خوب قرار بگیریم.
تراکتورسازی سومین نماینده ایران در گروه سی فردا چهارشنبه در ابوظبی بازی برگشت خود را مقابل تیم الجزیره امارات برگزار میکند. تراکتور سازان در بازی رفت شاهکار کردند و با چهار گل حریف اماراتی را در هم کوبیدند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه با اعلام خبر احتمال لغو اردوی تیم ملی تیراندازی ایران در آلمان به دلیل مشکلات مالی، شرایط این رشته ورزشی را بحرانی اعلام کرد. مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی در این باره به ایسنا گفته اگر بودجه لازم برای برپایی اردوی تیراندازان ملی پوش در آلمان تامین نشود از سفر به این کشور انصراف خواهیم داد. تیم ملی تیراندازی ایران با درخشش زنان ملی پوش این رشته 5 سهمیه المپیک 2016 را کسب کرده که به گفته رئیس فدراسیون تیراندازی اردوی آلمان برای آمادگی ملی پوشان تأثیر مثبتی در پی خواهد داشت. و در یک خبر تأسف‌بار علی اکبر دارستانی مربی بدنساز تیم فوتبال نفت تهران روز دوشنبه هنگام گرم کردن بازیکنان این تیم دچار سکته قلبی شد و بعد از مداوای اولیه توسط اورژانس تهران به بیمارستان فیاضبخش منتقل شد، اما ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. دارستانی هنگام مرگ 57 سال سن داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 29 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر که به دنبال خبرها و گزارش‌های پیرامون انتخابات روز جمعه و نتایج و آخرین نتایج و تحلیل‌های اون هستید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. اگر هم درباره این خبرها نظری دارید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. من هانا کاویانی هستم، همراه شما بودم تا این لحظه، اما دعوت میکنم که تا ثانیه های دیگر شنونده یک ویژه برنامه 30 دقیقه‌ای باشید. میزه گردی که همکارم امیر مصدق کاتوزیان پیرامون انتخابات در اون با تحلیلگران گفتگو میکنه.
با شرکت بالای 33 میلیون از کمتر از 55 میلیون واجد شرایط رأی در انتخابات هفتم اسفند، صفحه شطرنج سیاست ایران می رود که از نو چیده شود. رأی دهندگان روز جمعه تصمیم گرفتند با آنچه روزنامه اصلاح طلب اعتماد آن را یک خانه تکانی در مجلس نامیده، اکثریت قاطع نمایندگان برگزیده شهر تهران از فهرست حامیان دولت و اصلاح طلبان معروف به فهرست امید بر کرسی‌های دهمین دوره مجلس بنشینند. رای دهندگان در تهران همچنین تصمیم گرفتند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام را با بالای 2 میلیون رای صدر نشین فهرست آرای 88 نماینده مجلس خبرگان رهبری کنند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ویژه برنامه تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان ایران با این پرسش که معنای نتایج اعلام شده آرای انتخابات هفتم اسفند ماه چیست؟ از سه میهمان این برنامه، رضا علیجانی فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی منتقد حکومت، هر دو در استودیوی رادیو فردا در پراگ، و محمد صادق جوادی اسار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی در مشهد. آقای جوادی اسار، اصلاح طلبان همین نتایج رو پیش بینی می‌کردن یا خود اصلاح طلبان از شنیدن نتایج اعلام شده متعجب شدن؟
برای تهران قابل پیش بینی بود، به دلیل اینکه آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای سید حسن، به ویژه رد سید حسن آقا در خبرگان رهبری، مردم تهران رو یک مقداری مصمم کرده بود که مخالفتشون با روند موجود رو نشون بدن. در گذشته آقای دکتر عارف با ایثارگری که کرد رسیدن به این نقطه رو ویلگذاری کرده بود و گذاشتن دولت آقای روحانی در بستر توسعه و دادن سویش ترن توسعه دست اونها کمک بزرگی بود که آقای روحانی کرده بود و امروز هم دولت آقای روحانی و هم اصلاح طلبا اما خودشون به نحوی وامدار و مدیون ایثارگری آقای دکتر عارف می‌دونستن و تلاش می‌کردن به نحوی آبروداری کنن و به گونه‌ای در انتخابات شرکت کنن که چند تا کار مهم ما سامان داده باشن. یکی این که بگن ما بالاخره تصمیم گرفتیم کاستی ها و کمبود ها رو جبران کنیم با نگاه معتدل و رویکرد مصلحانه اصلاح طلبان و اعتدالیون همراهی نشون بدیم، نمایندگان در تهران بفرستیم که اینا بالانسر باشن. لیست اصلاح طلبان و دکتر روحانی لیست ائتلافی اصلاح طلبان و اصولگرایان در حقیقت. همین امر باعث میشد که هر کی بیرون این لیست میستاد در اردوگاه مخالفین دولت و یا تندروهای مقابل جریان اعتدالی و مصلحت جویانه دولتی قرار بگیره و به تعبیری میخواستن که مرز ایجاد کنن. به قصبی اصلاح طلبان اعتدالگرایان با افراطیون و تهران شکل گرفت و این باعث شد که به نظر من مردم به سمت اعتدال، رفتار اصلاحی و ریل گذاری و سمت توسعه پایدار حرکت کنند و کاملا قابل پیش بینی بود.
ممنون آقای.
مردم رو کاملا مصمم کرده بود.
جوادی اسار، آقای محمدی به نظر شما معنای نتایج اعلام شده انتخابات چیه؟ نتایج اولیه.
من اول یه نکته خیلی کوتاهی در مورد پیش بینی ها بگم. به نظر من بالاخص در مورد تهران هم ترکیب قابل پیش بینی نبود و هم مشارکت، چون از حیث مشارکت در دوره گذشته چیزی حدود 2 میلیون نفر در تهران مشارکت کردن، در این دوره فراتر از اون شرکت کردن در انتخابات. اصلاح طلبان موجود در تهران نمیتونستن پیش بینی کنن که لیستشون رای بیاره، به دلیل اینکه چیزی حدود 2/3 اونها اعضای ناشناخته بودند و این تردید به جد وجود داشت که بسیار از اینها نتوانند در فهرست کامل به مجلس راه پیدا کنن، هم در دور اول. برای جناح مقابل هم قابل پیش بینی نبود، به دلیل اینکه اینها رو از صافی به راحتی گذرونده بود، فکر میکردن اعضای ناشناخته به راحتی بتونن رای بیارن و شورای نگهبان خیلی حساسیت زیادی رو نسبت به اونها نشون نمیداد. ماجرای توافق اتمی مردم رو تا حدودی، البته نه در باب سیاست داخلی، چون نشانه های قابل توجهی از تحول در سیاست داخلی چندان به چشم نمیخوره، اما در سیاست خارجی حداقل در باب تنش زدایی و همچنین در برخی از سیاست های اقتصادی، یعنی فاصله گرفتن از سیاست های عامه گرایانه دوله آقای احمدی نژاد، حداقل این امید رو در بخش قابل توجهی از مردم دامن زد رفتارهای دولت روحانی که با آمدن به صحنه و رأی دادن میتوان حداقل به دولت آقای روحانی کمک کرد. حداقل این بود که چرخ قطار آقای روحانی رو تسهیل بکنیم که راحت تر حرکت بکنه.
سپاسگزارم آقای محمدی. آقای علیجانی، شما معنای این آرای مقدماتی اعلام شده رو چگونه تفسیر و تعبیر میکنید؟
شاید سمت و سوی شرایط قابل پیشبینی بود، ولی ابعادش در این حد قابل پیشبینی نبود. اما من فکر میکنم انتخابات تهران جور اکثر نقاط ایران رو که اصلاح طلبا اصلا کاندیدا نداشتن کشید و مردم هم اون روحیه سازگاری ایرانی که مهندس بازرگان میگفت و رویکرد حداقل خواهانه‌ای که تجربه انتخابات 92 بود که ما به حداقل شرایط اکتفا بکنیم برای اینکه همین رو هم از دست ندیم و یه جاهایی هم رأی اعتراضی نشون بدیم، مردم الان آمدن یک گامی برداشتن در چارچوب همین سیستم وارد صحنه شدن. به نظر من این یک پیام روشن، حالا دو خرداد در حد ملی بودین، در حد پایتخته، ولی پایتخت سمبول و ویترین کشوره، به حاکمان دادن که ما چه تمایلی داریم. سمت و سوی سیاستایی که ما قبول داریم، سمت و سویی که اصلاح طلبان میگن در مجلس خبرگان شاید معنادارتر هم باشه. البته این که 30 نامزد اصلاح طلبان یک جا بره در دور اول و بدون هیچ فردی از جناح مقابل، پیام اثباتی آشکاری داره. در مجلس خبرگان یه پیام سلبی هم داره که وقتی آقای مصباح یزدی، پدر معنوی جریان تندرو در ایران، رأی نمیاره، آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان که با اون به هر حال برنامه‌ریزی‌ها رئیسش رأی نمیاره، یا آقای جنتی سر مرز قرار داره، کسی که سمبل نظارت استصوابی هست، این اعلام هشدار و دادن یه پیام مسالمت‌آمیز به قدرت است.
سپاسگزارم آقای علی جانی. بذارین از فرصت استفاده بکنم حالا که آقای جوادی حصار در این میزگرد هستند، بپرسم که تصمیم به رأی دادن آقای مهدی کروبی تا اونجا که میدونن ناشی از چه بود؟
اگر برجام 2 رو بخواییم در درون کشور عملیاتی کنیم، یک سر این مسئله رهبران جنبش سبز آقای کروبی، میرحسین موسوی، برای اینکه نشون بدن برجام 2 هم عملیاتی هست، از یه نقطه‌ای باید کوتاه بیان و وارد گفتگو بشن. سنجیده ترین رفتار اون بود که از همون نقطه افتراق، نقطه عملیات اتحاد رو آغاز کنن، یعنی بحث بر سر خدشه‌دار شدن جمهوریت نظام در انتخابات 88 که دولت وقت پاره ای از نامه‌های ماست رو در جامعه انتخاباتی کشور تحمیل کرد و اشتباهاتی هم صورت گرفت از هر طرف. الان بهترین وقت است که آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی میگن ما با کلیت حاکمیت در جمهوری اسلامی که نزاعی نداشتیم، بلا نمیدیم کاندیدا بشیم، رئیس جمهوریش بشیم، ما به پروژه مشکل داشتیم نه به پروسه. در پروژه انتخابات رفتارهای غیر انتخاباتی، رفتارهای قانون شکننده و ضد جمهوریت اتفاق افتاد. آقای روحانی که اومده سر کار داره او کاسی ها رو از بین میبره و روندی رو داره طی میکنه که این روند به تقویت جمهوریت نظام جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. بنابراین برای مشارکت در این پروسه مثبت ما حاضریم بیاییم در پوزیشن تقویت جمهوری اسلامی از موضع جمهوریتش وارد بشیم و رأی بدیم به عنوان شهروند و بگیم ما این بخش رو قبول داریم و به بخش دیگه هم ممکن اعتراض داشته باشیم. محصور بودن خودمون اعتراض داریم چرا که این دلیل محصوریم، اما اگر امکانی وجود داشته باشه مشارکتی در این جهت انجام بشود ما حاضریم که بیان و در این مسئله مشارکت بکنیم، چون اصل ماجرا این است که ما میخواییم کشور با رأی و نظر مردم اداره بشه، همه گرایش های سیاسی، فکری و فرهنگی در ساماندهی امور عالی و دانی کشور دخیل باشند و هیچ امری بدون نظر اکثریت مردم و با رعایت حقوق اقلیت ولو که در اکثریت هم نباشند نباید تو کشور رقم بخوره. الان هم اگه این بستر فراهم بشه که آنکه روی بتونه خدمت آقای موسوی هم اینطوری حتما شرایط فراهم بشه برخواهند گشت که از ابعاد این برنامه جامعه اقدام مشترک در درون کشور همه آرا و نظرات بتوانند دخالت داشته باشن.
بسیار خوب.
خطایی که برای خطای خودش بپذیره خطاش رو، هر کسی هم که حقی از اصلاحی شده حقش بهش برگرد.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای محمدی، با این توضیحاتی که آقای جوادی حصار الان دادند، این یک علامتی بوده از جانب آقای مهدی کروبی که با نظام مشکلی ندارن و جمهوریت مد نظرشونه. از طرف دیگه روزنامه اصولگرای رسالت نوشته در انتخابات برنده واقعی نظام مقدسه. آیا رأی که در روز جمعه داده شد اون تفسیر اصولگرا رو با این تفسیر اصلاحگرای سبزی که آقای جوادی حصار مطرح میکنن یه جایی میتونه به پیوند برسونه، یا اینکه نه این دوتا از دو جنس مختلفه؟ صحبت سر این که این رأی به نظامه.
در برخی از سیاست ها ممکن هست که اینها به هم برسه، اونجایی که توافق بر سرش وجود داره، مثلا سیاست خارجی یا در حوزه اقتصادی این احتمال هست، اما در سیاست داخلی فاصله خیلی زیاد هست. اتفاقا در انتخابات قبل مجلس، در مجلس نهم، آقای خاتمی در انتخابات شرکت کرد، رفت و رأی داد، اما در 4 سال گذشته نسبت به آقای خاتمی ما هیچ گونه تغییر رفتاری از سوی حکومت نمی‌بینیم. حتی در سال آخر، یعنی نزدیک به انتخابات مجلس، همچنان این داستان محرومیت آقای خاتمی از حضور در رسانه‌ها همچنان ادامه داشت و این حساسیت‌ها همچنان ادامه پیدا کرد. بنابراین پاست رأی دادن از سوی آقای کروبی و بعد هم رأی دادن آقای موسوی و خانم رهنورد، من فکر نمی‌کنم که این یخ‌ها رو که میان بخش بر سر موضع جنبش سبز بالاخص آقای کروبی و آقای موسوی وجود داره، در برابر بیت و سپاه که همچنان آقای خامنه‌ای حتی چند روز قبل از انتخابات دوباره این داستان فتنه و اینا رو دوباره مطرح کردن، مدام تقریبا 6 ساله که این مباحث مربوط به فتنه همچنان داره تکرار میشه در ادبیات آقای خامنه‌ای، کاهش این گونه تعابیر و برچسب‌ها رو چندان مشاهده نمی‌کنم. به همین دلیل رأی آقای موسوی و خانم رهنورد و اراده رأی از سوی آقای کروبی که البته سیگنال های بسیار مهمی هست، یعنی اگر مجموعه حکومتی عقلانی به وضعیت نگاه بکنه این معنیش این هست که ما هم میخواییم بیایم در این فرایند شرکت کنیم، ما هم میخواییم تحولات رو از طریق صندوق رأی دنبال کنیم. تمام این سخنان آشکارا داره بیان میشه، اما تغییر رفتار با توجه به الگوی رفتاری آقای خامنه‌ای، بیت، سپاه و حداقل اون بخش نظامیگرای جناح اصولگرا، تغییر رفتاری در اونها متاسفانه مشاهده نشده.
ممنون آقای محمدی. آقای علی جانی، آیا این رأی به نظام بود؟ رفتار انتخاباتی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد ممکنه باعث بشه که یه قرارداد اجتماعی نوینی شکل بگیره، اونطوری که آقای محمدی توضیحش رو دادن، اما چندان خوشبین نبودن به اینکه چنین اتفاقی بیفته.
این رأی بر یک روش میتونیم بگیم، یک روش قانونی و مسالمت‌آمیز، اما اگر بگیم رأی به آقای خامنه‌ای، به سیستم حکومتی، خب طبیعتاً نحوه چینش آرا نشون میده که رأی به چی هست. یعنی محتوای رأی خودش گویاست، صامت نیست. اراده و اعلام این که ما در رأی‌گیری شرکت میکنیم، این به نظر من هم از یک شهامت اخلاقی بیرون میاد. حالا یک فردی که مورد ظلم واقع شده، از ظلم شخصی خودش عبور میکنه برای ارزش بالاتری، اینجا میشه دیگه صداقت و شرافت ملی هم براشون به کار برد، میاد در رأی گیری شرکت میکنه و البته رأیش سمت و سوی خاصی داره. این نشون میده که به هر حال قدم اول رو برداشته. حالا نوبت آقای خامنه ایه، حالا نوبت جریان اقتدارگراست که به هر حال کلیدش دست آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای آیا به این کنش یه واکنشی نشون میده یا میخواد در رو به همون پاشنه قبل بچرخه؟ آقای هاشمی، آقای خاتمی میتونن مشاور آقای خامنه ای باشن، نه مقابل آقای خامنه ای. این به نفع ملت ایرانه. اگر آقای خامنه ای پیام این ملت رو بشنوه، میتونه تغییر رویه بده. من هم زیاد خوشبین نیستم، اما ناامید هم نیستم، یا حداقل گفتنش رو بی‌فایده نمیدونم که آقای خامنه ای اگر میخواهد روند تحولات در ایران روندی باشه که ایران رو به کشورهایی که در منطقه میبینیم تبدیل نکنه، مردم ایران هم شم قوی برای پیدا کردن راه حل‌های مختلف دارن. حالا اگر آقای خامنه ای این پیام رو شنیده باشه، باید سپاهو کنترل کنه، صدا و سیما رو از این حالت تهاجمی به اصطلاح کنترل بکنه، سیاست خارجی و منطقه ای اون چیزی که ملت میخوان انجام بده. این فضای امنیتی داخل باید تغییر بکنه، چوب لا چرخ دولت نذاره مجلس و مجلس خبرگان بذارن چرخش طبیعی به چرخه. الان طیف آقای خامنه‌ای اونطور که آقای روحانی گفتن اینا از اتاق فکر وارد اتاق عمل شدن. اگر اینها که به هر حال با سلسله مراتبی تحت کنترل آقای خامنه‌ای هستن یا در کمپ آقای خامنه‌ای هستن، اگر آقای خامنه‌ای تغییر رویه بده، اینا تغییر رویه خواهند داد، وگرنه از فردا اول به توجیه و تبیین به اصطلاح نادرست این رأی ملت خواهم پرداخت، جمله اینکه این رأی به نظام بوده، و بعد هم دوباره همون کارهایی که از دوم خرداد به بعد کردن، همون کارهایی که در جنبش سبز کردن، همون کارهایی که در دولت آقای روحانی دارن میکنن، اگر همون رویه رو ادامه بدن که متاسفانه این بدبینی وجود داره، طبیعی است که این مملکت به سرانجامی نخواهد رسید و خود آقای خامنه‌ای هم شاید برای چندمین بار رو اسب مرده شرط بستن. و ملتی که میگه ما میخوام برجام داخلی هم داشته باشیم، با آقای خامنه‌ای زربین گرفته دنبال نفوذ میگره، خب اگر این رأی به نظام بود که همه کسانی که رأی آوردن که الان در حصر و زندان نبودن، یعنی این معلومه رأی به نظام به مفهوم محوریت های خامنه‌ای نیست، این رأی به یه سیاست و آقای خامنه‌ای سر یه دوراهی تاریخی و به زمان مذهبی بخوام بگم سر یک امتحان الهی دیگری قرار گرفته است.
بسیار خب آقای علیجانی. آقای جوادی اسار، ببینید از یه طرف عدم خوشبینی آقای علیجانی هست در مورد سرگرفت تنی مصالحه، از طرف دیگه با یه رنگ و لعاب دیگه‌ای بدبینی آقای محمدی به همین موضوع، از سوی دیگه می‌بینیم که به هر حال انتخاباتی برگزار شد، رأی‌ها شمرده شد، این انتخابات رو شمارش آرا توش دستکاری شده باشه نمی‌بینن، میشه اولین علامت باشه مثلا برای اینکه یه سمت و سوی دیگه‌ای مد نظر هست در چارچوب فکری رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه برخوردش به مخالفان جمهوری اسلامی ایران؟
من احساس می‌کنم که مردم نمی‌خوان به تقابل با نظام بلند شن. همونطور که آقای علیجانی هم گفتن، به نظر من یه تغییر روش رو طلب می‌کنن. با رویکرد تقویت این بُعد از جمهوریت نظام که احساس می‌کنن آسیب دیده، رویکردهای دیگر رو بهشون نهیب می‌زنن، رأی منفی می‌دن. یعنی که به هیچ روی نمی‌خوان که کلیت منتقدین اصلاح‌طلبان یعنی اصولگرایان چه پایداری چه غیر پایداریشون از منظومه سیاسی خارج بشن، مجلس وجود نداشته باشن. اتفاقا گزینشگری کردن اصلاح‌طلبان و اعتدالیون جان رئیس مجلس فعلی آقای لاریجانی رو میذارن تو لیست خودشون، وقتی از تهران چهرهای اصولگرای طیف آقای لاریجانی رو میذارن تو لیست، همسالای مطهری رو تو لیست خودشون قرار میدن. یعنی دارن میگن ما رویکردی رو اتخاذ کردیم که با منظومه عقلانی جریان مقابل اصلاحات یعنی غیر اصلاحاتی ها، اصولگرایان منصف و معتقد و واقعا اصولگرا، حاضریم حرف بزنیم، همکاری کنیم، اونها رو رسمیت بشناسیم، فقط این شرایط ناز میگیم بیرون نکنیم، اصلا تمایل به حضورشون نشون بدیم و اونا تو لیستمون قرار بدیم که در کنارمون باشن. بله، من معتقدم که به رغم نظر دوستان محترم توی جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات یعنی این که تقویت یک رویکرد از رویکردهای ممکن هست در کلیت تأیید جمهوری اسلامی و تقویت جمهوری اسلامی است. حتی آقای موسوی هم نیامده که از موضع رئیس جمهوری یا آقای کریمی نیامده از موضع رئیس جمهوری نظام جمهوری اسلامی رو ساخت کنه که آمده بودن برای تقویت جمهوری اسلامی و با رویکرد خودشون با رویکرد مردم سالارانه. الان هم اصلاح طلبان عموماً صحفاشون این موج میزنه از آقای خاتمی و دیگران میگیری تا بیت امام، همه میگن که اصل از جمهوری اسلامی رأی و نظر مردمه. در مقابل این مسئله آقای مصباح یزدی میاد میگه در جمهوری اسلامی رأی و نظر مردم هیچ جایگاهی نداره. خب این رویکرد جمهوری اسلامی اگر به رفراندوم هم گذاشته بشه رأی نمیاره، تو مجلس هم الان دیدید رأی نیاورد، خبرگان هم رأی نمیاره. با رفتارهای افراطی خوش نشون نمیدن. تئوریسین های خشونت رو و کسانی که تلاش میکنن که رأی و نظر مردم رو نادیده بگیرن تروریستیشون را نمیدن. کشور نیاز به آرامش داره، در بعد از برجام نیاز به مشارکت حتی اکثری مردم تو همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی داریم. باید همه نخبگان کشور امکان حضور داشته باشن، همه سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتونن داخل کشور با امنیت سرمایه‌گذاری فکری و فرهنگی و اقتصادی بکنن، حتی سیاسی سرمایه‌گذاری بکنن و احزاب رشد بکنن و برسیم به پایداری واقعی. یک کسی بخواد با نام پایداری کشور رو به مرحله
اضمحلال
و نابودی ببره و
پایداری واقعی را تشکر دریافت. ممنون آقای جوادی سار. آقای محمدی، انتخابات انجام شد، حالا ترکیب مجلس شورای آینده و مجلس خبرگان رهبری آینده یا کارکردش در چه صورت ممکنه موانع توسعه سیاسی رو در ایران کاهش بده و در چه صورت برعکس ممکنه که افزایش بده؟
اگر به الگوی رفتاری آقای خامنه‌ای و نهادهای انتصابی نگاه بکنیم، چون این تجربه اصلاح طلبی تجربه‌ای است که از امروز آغاز نمیشه، در ایران از اوایل دهه 70 آغاز شده. ما انتخابات مجلس پنجم رو داریم، بعد انتخابات مجلس ششم رو داریم، چندین انتخابات ریاست جمهوری داریم که اصلاح طلبان با برنامه خاصی وارد اون رویداد شدند. تجربه دو دهه گذشته نشون میده که با نهادهای انتصابی که امروز هستند و قدرت و منابعی که اینها در اختیار دارند، به سمتی که در جهت توسعه سیاسی بوده حرکت نکردیم. بسیاری از اقداماتی که در دوره آقای خاتمی انجام شد، در دوره مجلس ششم انجام شد و خود من هم در اون دوره اینها رو بازگشت ناپذیر میدونستم، کاملا این خوشبینی و این امید مود جامعه بود. تصور میکردیم که اینها رو حکومت نمیتونه برگشت بده، اما خب در دوره آقای احمدی نژاد اینها به سادگی برگشت داده شد. نهادهای مدنی بخش قابل توجهشون بسته شد، روزنامه‌ها، فعالیت‌هایی که صورت گرفت، نشر کتاب در اون رونقی که در 2 سال اول دولت آقای خاتمی انجام شد، همه اینها به مسیر دیگری برگشت. من فکر میکنم از همین امروز، یعنی بعد از نتایج انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورا، نیروهایی که در نهادهای انتصابی هستن اتفاقا سیگنالهاش رو شما همین امروز میتونید در یادداشت‌های سیاسی روزنامه‌های اصولگرا ببینید. اونها فعالیت خودشون رو آغاز کردن برای اینکه در مقابل این جریان بیستن، خونسا کنند، تحت کنترل قرار بدند. البته در دوره آقای خاتمی شوکش طولانی تر بود، شاید یک سال و نیم طول کشید تا دوباره از خاکستر خودشون برخاستند. بعد اون اطلاعیه مجموعه فرماندهان سپاه به آقای خاتمی بسیار گویا بود دیگه در اون دوره. می توانیم منتظر چنین رفتارهایی باشیم؟ ببینید، من نمیخوام چنین اتفاقی بیفته. اینطور نیست که من هم ناامید باشم، معتقد باشم که مسیر حتما باید به سمت بدتر شدن بره، اما تجربه‌ای که در عالم واقع رخ داده، این تجربه ها رو هم ما نمیتونیم نادیده بگیریم. آقای خامنه‌ای، مجموعه بیت، کسانی که با دستگاه رهبری فعالیت میکنن، روحانیونی که آقای خامنه‌ای در این دو دهه تحت عنوان شاگرد پرورش پیدا کرده و امروز در مقام ائمه جمعه در بسیاری از نقاط کشور هستند، نهادهایی که تحت نظر ایشون فعالیت میکنن و بخش عمده قدرت رو و ثروت رو در اختیار دارند، اینها نمی نشینند که تنها با تغییر فهرست مجلس در تهران. تازه در شهرهای دیگر چنین تغییر بزرگی ما مشاهده نمی کنیم. مثلا در قم اولا آقای لاریجانی رأی دوم رو آورده، کسی هم که رأی آورده یکی از جدیترین مخالفان جریان اصلاحات هست، از نظامی گرایان جدی هست، معتقد هست که به هر طریقی باید جلوی هر گونه تحول سیاسی رو گرفت. یعنی در نقاط دیگر کشور سیگنال های دیگری داده شده، اینطور نیست که آقای جوادی اسحاق فرمودن که مردم چنین پیامی رو منتقل کردن. متاسفانه مردم ایران پیام های متناقضی رو گهگاه صادر میکنن، همونطور که حکومت هم چه در داخل و چه در دنیا پیام های متناقضی رو به گوش جهانیان و به گوش مردم ایران میرسونه. مسیر اگر هم قرار هست اتفاق مثبتی بیفته، مسیر بسیار پرسنگلاخی هست. هر دو طرف واقعا، هم آقای خامنه‌ای باید حداقل بخشی از این پیام رو گرفته باشه، بالاخص در تهران. ما اگر تهران و قم رو با هم مقایسه کنیم، خب قم مرکزی است، مرکز دیوان سالاری مذهبی است، اونجا پیام‌های دیگری رو میده، اما تهران واقعا مرکز کشور هست و نبض اقتصاد کشور، نبض سیاست کشور در تهران میزنه. اگه آقای خامنه‌ای پیام تهران رو بگیره، خب کشور در مسیر دیگری چرخش خواهد افتاد.
ممنون آقای محمدی. آقای علی جانی میگن که انتخابات فرصتی است برای وزن کشی میزان قدرت جناح‌ها در مورد ایران و همینطور اقبالی که حالا جامعه به نسبه به هر کدومشون نشون میده و اینکه چه میتونن بکنن و چه نمیتونن بکنن. با این مجلس شورای اسلامی جدید و با این مجلس خبرگان جدید در چه صورت موانع برطرف میشه، در چه صورت موانع افزایش پیدا میکنه در برابر توسعه سیاسی؟
این انتخابات همونطور که برای افکار عمومی داخل و به ویژه جریان بیت قدرت پیام داره، یک پیام خواه‌ناخواه به کل جهان صادر خواهد کرد و به گمان من امنیت ملی و سرزمینی ایران رو تقویت خواهد کرد. اینکه صدای واقعی ملت ایران و اکثریت ملت ایران صدایی است که در این جاهایی که رقابت بوده داره به گوش میرسه و یه نوع ترمیم چهره و شخصیت فرهنگی و ملی ایرانیان در سراسر جهان خواهد بود. اما در رابطه با توسعه سیاسی بازم به همون مثلث برگردیم. یه زلش مردم و جامعه مدنیان، یه زلش دولت، یه زلش آقای خامنه‌ای. مردم اومدن اقدام کردن و این موفقیت انرژی مثبتی ایجاد خواهد کرد، اما این انرژی مثبت نباید به هرز بره و سرد بشه بعدن. یعنی نهادهای مدنی، احزابی که به هر حال فعلا هستن، حزب اتحاد، ندا، طیف آقای خاتمی و مجامعی که هستن، جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جوانانی که شاید برای اولین بار فعال شدن تو این ستادهای انتخاباتی، همیابی با هم انجام دادن، این میتونه ادامه پیدا بکنه. منظورم این که این جامعه مدنی نباید سرد بشه، این انرژی مثبت شو باید ملموس بکنه و یه بخشیش هم این هست که مطالباتشو دنبال بکنه. خب اصلاح طلبها از مجلس ششم به بعد یک اقلیت بسیار ضعیف و گاهی اوقات صامت بودن و به شدت قابل ارزیابی و نقد هست کارکردشون در مجلس. اینها هم الان از طرف یک جمعی به صورت لیست در آمدن. حالا یک شبکه موقتی شکل گرفته در سراسر ایران، به نظر میرسه الان میتونن یک فراکسیون قوی باشن، ولی این مدیریت میخواد. شاید این کمترین توقع باشه که آقای عارف، نامزدهای اصلاح طلبی که حالا در تهران 30 نفر حداقل با رأی بالای مردم رفتن، مستقیم وارد مجلس شدن و اصلاح طلبان و نیروهایی که حمایت کردن ازشون رو دعوت بکنه. اینها نمایندگان رسمی هستن، یه حریم امنیتی دارن و به هر حال از قبل از شروع مجلس یک فراکسیونی رو شکل بدن و این فراکسیون بتونه بعدا مؤثر بشه. این کاری که این بخش میتونه بکنه. دولت آقای روحانی خب برجام رو به نوعی پشت سر گذاشته، انتخابات هم شاید دولت رو هم شارژ کرده. به نظر میرسه دولت هم نباید این انرژی رو با دفع الوقت به هدر بده. این هست که میتونه در رابطه با توسعه سیاسی، در رابطه با فضای مطبوعات، در رابطه با زندانیان و به ویژه در رابطه با رفع حصر رهبران جنبش سبز فعال برخورد بکنه، اون رکود و سستی قابل انتقاد در سالهای گذشته رو جبران بکنه. اما مهمترین مانع توسعه سیاسی در ایران جریان اقتدارگرا هست و جریان بیت قدرت هست. به هر حال بعد از این بازم آقای خامنه‌ای سر دوراهی است در انتخاباتی که مرتب در کشور داره تکرار میشه. جنبش سبز نشون داد که اگر نامزدهای مورد اعتماد مردم رأی نیارن، مردم اعتراض میکنن. اینا اومدن فیلترینگ رو قوی‌تر کردن. حالا این تجربه نشون داد مردم از گمنامترین افراد هم نماینده برای خودشون درست میکنن. حالا آقای خامنه‌ای دوره بعد و شورای نگهبان و بیت قدرت اطلاع سپاه اینا دوره بعد چیکار میخوان بکنن؟ یه راه این هست که دوباره برن دنبال راه حلایی بگردن که این صدای ملت رو نشنون، مرعوب بکنن، از نصر به رو ادامه بدن. جنبش سبز باعث شد به قول عامیانه پشت دستشون داغ بذارن که تقلب مستقیم تو آرا نکنن. این یه بازی خطرناکی با دوم شیر جامعه است. اومدن سانسور و حس رو یه مرحله عقب‌تر آوردن. حالا این نشون داد که این روش هم شاید دیگه جواب نده. شما چند تا جوان 30 ساله رو هم اگر تایید کنین، مردم اینو میذارن تو لیست میان رأی میدن. خب راه حل بهتر اینه که خب بزنین یه دیگه حتی با تجربه تر وارد رقابت بشن. بذارین که دولت روحانی، یکی از مصداقاش رو فقط بگم، این ارزی که به هر حال تا حد 50 میلیارد دلار آزاد شده اومده، این صرف سیاست‌هایی بشه که به نفع جامعه ایرانه، به نفع ملت ایرانه، صرف هزینه‌های جاه طلبانه و به اصطلاح بلند پروازانه در منطقه نشه. در داخل کشور خب 60% اقتصاد کشور تحت نظارت دولت نیست، از دولت بودجه میگیره، نه حساب پس میده، نه مالی پس میده، نه اجازه نظارت میده. خب این بسی اگه اقتصاد کشور بخواد سامان پیدا کنه، خب یه قدمای شروع شد که مثلا نهاد سپاه هم مالیات بده. خب از این به بعد باید این قانونمندتر بشه و مهمتر از همه اینه که این ترس و وحشتی که جریان اقتدارگرا تولید کرده که اگر منتقدین و مخالفین آزاد بشن آسمون زمین میاد، نشون میده که نه آسمونی زمین میاد و نه انفجاری رخ خواهد داد. و از قضا این همبستگی ملی بزرگترین اهرم برای تقویت امنیت ملی است. حالا سر این دوراهی دیگه انتخاب با جریان اقتدارگراست.
با سپاس از شما آقای رضا علی جانی، آقای محمد صادق جوادی حصار و آقای مجید محمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. برای شنیدن ادامه پوشش خبری پیامدهای انتخابات هفتم اسفند همراه ما بمانید. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.